مردمان محروم هستم. مشکلات مردم من چند برابره. توجه فرمودید.
بله.
خانواده هایی که ما میشناسیم، شناخت داریم، فرق نمی کند ایلام همینجور، سیستان و بلوچستان همینجور، خراسان جنوبی همینجور، همه اکثر جاها. من بعضی از استان هایی که برخوردار هستن من کاری ندارم، اما اگر زمانی که بودجه تقسیم می شود، دقت بفرمایید به عرض بنده، حالا جمع شده شده بودجه، خب میاد مجلس تقسیم می شود، تو تقسیم اگر توازن و عادلانه توجه شد به موضوع و به امرات، و الا ما یه استادی داشتیم خدا بیامرزه، حضرت آیت الله جناب عالی حجای مروّد، نماینده خبرگان رهبر ولی فقیه و همچین امام جمعه محبوب اردبیل بودن، فرضی فرمود که اگر فتح المراد نشد کربلای مراد می شود. توجه فرمود یعنی هیست، یعنی جمع کن. لذا ما اگر می خواهیم یک اقتصاد سالم رو برای مردم تعریف کنیم، باید بازار سرمایه رو درست کنیم، باید بازار بورس رو درست کنیم. الان مردم یه عده اونهایی هستن که تو مثلا بازار بورس اومدن به صورت خرد اینجا سهام‌گذاری کردن، سرمایه‌گذاری کردن.
بله.
سرمایه‌گذاری کردن، خب؟
بله.
خب اینا بالاخره متضرر شدن. تعارف نداریم. من نمیگم که الان مثلا تو مثلا سازمان بورس به قول واقعا کارش درسته، همه کار، یا اینکه اصلا جمع کنید ایها الناس، مواظب باشید، مراقب باشید، نه اینجوری نمیگم. انشالله زیر ساختاش درست شده،
انشالله.
دولت هم خودش قول داده بود، خود جناب آقای روحانی قول داده بود، آقای دکتر روحانی قول داده زیر ساختا رو درست کن برای مردم. شما مثلا اگر توجه داشته باشید، مثلا تو سازمان بورس کسانی که سرمایه گذاری کردن، مثال عرض میکنم، در مقیاس 1 میلیارد تومان شده 500 تومان شده 400 تومان چی پاسخگویی ایناست؟ ما اگر اومدیم تو مجلس، کمیسیون اقتصادی مجلس که جناب آقای دکتر پور ابراهیمی و هر تک تک عزیزان به قول اعضای کمیسیون که هم به قول استاد بنده هستن، هم عزیز بنده هستن، آدمای متفکری اونجا حضور دارن و رحل کردن که بالاخره سخت‌کوشکاری میکنیم برنامه رو، مثلا اخذ به قول مالیات از خانه های بلا سکنا.
بله.
و خالی، خب اینا یه بازدارندگی است تو کشور.
درست.
و این اتفاق هم افتاده، ولی عملا نه. توجه فرمودید.
بله.
چرا؟ چون مالیات زیر به قول سازمان مالیات کشور زیر بار نمیره متاسفانه.
دوست.
یه عده خدمتتون عرض کنم که مجتمع ها انجام نمیدن، یه عده اونهایی که مثلا خیلی قلدرن دور از زور حضرت عالی، از این کلمه که به قول استفاده کردم، به کارگیری کردم این کلمه رو، اون آدمایی که قلدرن، گنده هستن، میگن نمیدیم. دستگاه غذا با اینا مبارزه باید بکنه، دستگاه غذا باید اینا رو به میدون بکشونه.
بسیار.
و خدمتتون عرض کنم که یا اینکه مثلا اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، خب اینا رو ما مصوب کردیم.
بله.
یا بحث بانک مرکزی رو اخیراً چه یک ماه پیش نمیشه، تقریبا یک ماه نمیشه، بررسی از بانک مرکزی. اگر عنایت داشته باشید، اقتصاد اسلامی ما، اقتصاد به قول مردمی ما، مردم پسند باشد، شما از من بشنوید این جمله رو و من به قول تو مجلس چه سنگر تقلین هست در خدمت دوستان، همکارای عزیزم، به همکارای عزیزم عرض کردم، صحبت میکنیم تو کمیسیون ها، تقوشخاری میشه. مطلب هر زمان شما اراده بفرمایید، اگر ما تونستیم بانک مرکزی رو منتزع کنیم از دولت، پیروزی از آن ماست.
دوست.
یعنی بانک مرکزی رو منتزع کنیم، بانک مرکزی رو جدا کنیم از دولت، بیاد بانک مرکزی مردمی بشه و چرا دولتی میشه، چه به قول سرمایه گذاران ما، تولید کنندگان ما رو بالاخره به زمین نشونده، مواد اولیهشون رو به زمین نشونده، ثبت سفارش ها به قولشون آدم هایی که دوستان خودشون هستن، شاید بعضا مثلا آدم های خودشون هستن، به اونها راه به قول زمین راه میدن، بعد ورود میدن، بعد یه عده اونهایی که بالاخره شاید سالم هستن، سالمترن، متمول هم هستن، ولی آدم متشرع و متدین هم هستن.
درسته.
به اونا راه نمیدن، به اونا کمک نمیکنن که به قول این وارداتو، بعضا هم مثلا از صادراتی که ما انجام میدیم، چیزی که ما نیاز داریم تو داخل کشور، اونا صادرات انجام میشه روش. برای چی؟ چراغیشه به خانه رواست، به مسجد حرام است، از قدیم اینو گفتن. ما قصده لم یک و ما وقت لم یخسن. ما طلبه ها میگیم چیزی که ما میخواییم اون اتفاق نمیفته، چیزی که اتفاق میفته خواسته ما نیست. یعنی صادرات انجام میشه که داخل کشور مردم به اون نیاز دارن، خب؟
بله.
واردات انجام میشه چیزی که من نیاز ندارم، وارد انجام میشه، دفو میشه. درسته؟
بله.
اینم میاد به قول خیلی مثلا چشتی لنگر میزنم اونجا، یا اینکه خدمت شما عرض کنم که مثلا تو گمرکات مثلا اینا میمونن اونجا یه ده از اقلام رسوب میخورن تا اینکه بالاخره طرف متضرر میشه، طرف میاد به قول جبران مافات بکنه شکایت میکنه از گمرکات از جاهای. در هر حال اینا یه ده مسائلی هستن. در کل و در مضمون من عرضم بر این هست که اگر اقتصاد به قول کشور رو فرامین حضرت آقا همون اقتصاد مقاومتی بتونیم تو این قالب پیش ببریم، هم در اقتدار دفاعی، هم در اقتصاد اسلامی، هم در اقتصاد خدمتتون عرض کنم که فردی، به صورت بنیادی برای مردم و پیروزی از آن مردم خواهد
بود.
ولی اگر نه ما بیاییم به قوله به صورت کلی صحبت کنیم، بگیم شما اقتصادتون اله خواهد شد، سفره مردم رنجین خواهد شد، خب 6-8 سال ما ندیدیم سفره مردم نه اینکه رنجین نشد، کم شد بلکه زم شد. فلزا خدمتتون عرض کنم که باید یه فکر اساسیش مجلس هم جناب آقای حسینی به عنوان رئیل گذار فرمایش حضرت آقا بود.
همینطوره.
مجلس هم سر رئیل گذار، ما مجری نیستیم که ذاتاً نماینده دوتا خدمتتون عرض کنم که وظیفه داره، وظیفه ذاتی نماینده، یک وضع قانونی تو نظارت بر حسن اجرای قانون. و اگر ما درگیرم میشیم بعضن با دولت همین در سر این هست که نظارت بر حسن اجرای قانون. ما اخیراً در دو ماه اخیر 2-3 بار دولت رو بعضی از وزارتخانه ها را ماده 234 اش کردیم. ماده 234 یعنی این که ما مصوب و انجام دادیم رفته صحن علنی به قول رأی گرفتیم به قول رفته شورای معظم جوان قانون اساسی تایید کرده رفته دولت اجرا نمیکنه. 234 یعنی این. خب پس ما در حقیقت با ما درگیرن، ما درگیریم متأسفانه. تو این درگیری هیچ اقتصادی برای به نفع مردم واقعا به بار نمیاد و ما شرمنده مردم نظیب کشورمون هستیم. با سینی سرخ کردن به قول صورتشون رو، اما نجابت خرج دادن و فردا روز 28 خرداد ما هم هست حتما در پای صندوق های رای با اون مشارکت. یعنی این مردم به خاطر شکمشون، به خاطر زندگیشون هیچ زمان این مسائل رو گذاشتن کنار. میشه انقلاب ما، نظام ما، رهبر ما، شهدای ما، شهید سلیمانی ما، حدتی ما و برزگر ما، اینا رو میخواست که ما بیاییم پای صندوق رای. بحثش بحث معذرت میخوام شکم و زندگی و معیشت بعد این هست که یعنی مراحل بعدی این مردم نظیب ما در نظر گرفته شده شی. انشاءالله اونم با یک آدم صالح و پایکار و متدین و متشرع و سامع و واقعا دلسوز و ولایت مدار انشاءالله با کمک مجلس و با یاری شما عزیزان انشاءالله اتفاق بیفته.
آقای دکتر موسوی، 8 دقیقه بامداد 28 خرداد هست، وارد 28 خرداد شدیم و چند ساعت دیگر انشاءالله آغاز جشن سیاسی انتخابات خواهد بود.
انشاءالله
من سلام جناب علی رو قطع نکردم زمانی که وارد 28 خرداد شدیم، صبر کردم تا صحبتتون تمام بشه بعد این اعلام رو داشته باشیم، بعد انشاءالله ادامه گفتگو رو محسن استاری دنبال بکنیم. چون حوزه تخصصی جناب علی اقتصاد هست و نکات ارزشمندی رو در بخش قبل اشاره کردید برای تحول در حوزه اقتصاد و آنچه که دولت آینده باید بهش توجه بکنه. اقتصاد مقاومتی یکی از تأکیدات همیشگی رهبر معظم انقلاب، اقتصاد دانش بنیان که در بخش ابتدایی صحبتون خیلی خوب اشاره داشتید، اخیراً مستند غیر رسمی که پخش شد از تلویزیون دیدار شرکت‌ها و گروه‌های دانش‌بنیان طی سال اخیر رهبر معظم انقلاب و دستاوردهایی که در این بخش داشتیم. اما یک نکته‌ای که در کنار این موضوع مهم هست، یعنی ضرورت تقویت اقتصاد در درون، در کنار اون تقویت تعامل با خارج از کشور هست و به تعبیر دیگر موضوع دیپلماسی اقتصادی که به نظر میرسه دولت 13 در این حوزه هم باید که گام‌های اساسی برداره، چه در حوزه کشورهای اطراف 14-15 کشوری که در همسایگی ما هستن و به خوبی میتونیم بازارهای اونها رو به عنوان بازار هدف داشته باشیم، و چه در سایر کشورها. در این زمینه بفرمایید که دولت 13 چگونه باید اقدام بکنه همزمان با تقویت در درون، تعامل با خارج از کشور رو به عنوان دیپلماسی اقتصادی در دستور کار داشته باشه.
من هم مجددا با توجه به اینکه وارد روز صومعه شدیم در حقیقت به قول حضرت علی که روز انتخابات هست، روز بسیار میمون مبارک سرنوشت ساز برای نظام انقلاب، برای زبونها، برای مردم، برای مسلمانان دنیا، تبریک عرض میکنم خدمت حضرت عالی. عارض بشم که ما اگر بخواهیم همون اقتصاد مقاومتی که عرض کردم و فرامین حضرت آقا بود و اگر بتوانیم فرمایش حضرت آقا چه در طلیعه حلول سال شمسی بیان فرمودن که تولید و بعد مانع زدایی ها و پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، خب تولید مال مولدین هست که زحمت میکشن، اونهایی که بالاخره کارگزار هستن، اونهایی که کار تولید انجام میدن تو واحد های تولیدی زحمت میکشن. انصافا یه عده هم مثلا شما حساب بفرمایید که حتی تو دوره ویروس منحوس کرونا و این کووید 19 هم حتی اینا یه نفر هم، بعضی هاشون یه نفر هم تعدیل نیرو نکردن، بیرون نذاشتن. باید تشکر کرد از این واحدهای تولیدی قهرمان که مخصوصا تو اردبیل هم ما از این عده رو داریم. اما بالاخره پشتیبانی ها خب دولته، دولت باید تو این زمینه گام های مثبت برداره، گام های خوب برداره، برنامه های خوبی رو بالاخره از خود نشون بدهد. موانع هم چه مال مجلس مانع زدایی، ما به عنوان مجلس، من الان به حضرت عالی و شنوندگان محترم خوب برنامه‌تون اعلام میکنم، ما یه عده قوانینی داریم که متراکمه و متزاحمه. به بیان روشن عرض کنم، یه عده قانون هست که تقریبا شاید مزاحمت هایی دستاندازه هایی در به قول روند کار این تولید کنندگان ایجاد کرده. ما آماده هستیم یا این قوانین رو اصلاح کنیم یا الحاقاتی بهش به قول وصل کنیم، در حقیقت مصوب کنیم. در حقیقت مجلس که عرض کردم به عنوان ریل گذار هست، اما در ارتباط با و در مورد اقتصاد مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس که ما در خدمت مجلس و مردم شریف ایران هستیم، من تأکیدم بر این است که اقتصاد مقاومتی حضرت آقا، جناب آقای دکتر حسینی، فرمایش حضرت آقا رو باید زمین نذاریم. و این چه فرمودید حضرت عالی به قول اقتصاد بومی، بله اقتصاد بومی بهتر از اقتصاد غیر بومی است. در اقتصاد غیر بومی یعنی ما دست دراز میکنیم به اون سوی مرز، یعنی ما نیازمندیم. خب ما میگیم که آقا بده به ما، مثلا به قول ما میخوایم وارد کنیم در حقیقت، یعنی به این مسیر رسیدیم، به این مرحله رسیدیم که نیازمند شدیم، در صورتی که ما نیازمند نیستیم. من عرض کردم مواهب الهی خیلیه، منابع قوی، انسانی قوی رو داریم، اما این که آیا یه تدبیری به اندیشیده بشود، یه میکانیزم و سازوگاری برای این به قول موضوع بسیار مهم که همه مردم درگیره به قول این مسائل اقتصادی تو زندگی فردی و اجتماعی خودشون هستن، یه سازوکاری در نظر گرفته بشود. عرض کردم همون در سازمان بورس و در خدمتتون عرض کنم که عایدی سرمایه در بازار، در خودرو، در مسکن توجه فرمودید،
بله،
در قیمتهای ارز ما اگر کاری بکنیم که انشالله یه بحث این ارز رو هم انشالله به قول ریشه کم بشود. چرا به ارز ما متوسل هستیم؟
درست
توجه فرمودید، درست ما ارز صاف نمی کنیم، اما ما میتونیم کارهای انجام بدیم در حوزه اقتصاد نسبت به ارز به قول این اروپایی ها به قول بیشتر از این دیگه نیاز نداشته باشیم و حل کنیم موضوع رو، و انشالله حل خواهد شد، اما با یک میکانیزم خاص و برنامه ریزی و تخصص و تعهد خاص. و البته باید دولت آینده رو هم در نظر بگیریم که برنامه های ایشون هم، کارشناسان ایشون در حوزه های سیستم اقتصادی و مالیاتی ایشون هم چه چیزهای اتفاق خواهد افتاد. ما هم در خدمت این دولت و ملت و مردم عزیز و شما عزیزان هستیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از حضرت عالی و همراهیتون با برنامه ایران سربلند.
متشکریم، سلام برسان،
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب خوش، التماس با پای صندوق های رأی جمهوری
ان شاء الله، خدا نگهدار.
من در صحبتی که قبلا هفته پیش یه صحبتی کردم با نمایندگان محترم مجلس اونجا یه جمله ای من گفتم کسانی که سخن نافذی دارند مردم رو تشویق کنند به حضور در انتخابات، اینو اونجا گفتم. من حالا میخوام علاوه بر او عرض بکنم که این مخصوص افراد دارای سخن نافذ نیست، همه آحاد مردم، تک تک آحاد مردم خودشون رو موظف بدانن که علاوه بر این که در انتخابات شرکت میکنن، دیگران را هم دعوت کنن به شرکت در انتخابات.
شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان رادیو گفتگو و عزیزان همراه در رادیو انتخابات ایران سربلند رو میشنوید. ویژه برنامه انتخاباتی رادیو گفتگو، ویژه برنامه بیش از 40 ساعت که با شما خواهیم بود از 8 صبح دیروز پنج شنبه این برنامه آغاز شده تا 2 بامداد شنبه هم انشاءالله همراه هم خواهیم بود تا پایان رأی گیری. عرض کردم در خلال گفتگویی که در بخش قبل داشتیم وارد جمعه 28 خرداد ماه شدیم، روزی که انشاءالله با حضور همه ما مردم ایران پای صندوق‌های رأی یک روز تاریخی دیگر خواهد شد و برگ زرین دیگری در دفتر تاریخ پر افتخار انتخابات در جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد. اما در ادامه برنامه مهمان عزیز دیگری با ما همراه هستند، آقای دکتر محمدعلی سلیمانی، متخصص بیوتکنولوژی. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که در این ساعت شب صدای ما رو میشنوند.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. آقای دکتر سلیمانی بفرمایید که جامعه پزشکی ما از دولت آینده هم به عنوان جامعه پزشکی و هم به عنوان انتظارات علمی از دولت آینده چه مطالباتی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید توی بحث جامعه علمی کشور، خب یکی از نکاتی خیلی برش اهمیت داره بحث توجه به ساختارهای علمی کشوره. بالاخره ساختارهای علمی کشور هر چه میزان که بهش توجه بشه نفع و فواید بسیار زیادی برای کشور داره و خب این عدم توجه در سالیان و این چند سال گذشته خب عملا باعث شد خیلی از نیروهای ما از کشور خارج بشن برن بیرون. خیلی دفتا بعده که میتونیم داخل کشور داشته باشیم اینها رو از دست بدیم. خب توجه به این هر رئیس جمهور که در رأس کار قرار بگیره به این مسئله توجه بکنه برای کشور خیلی هم نفع علمی داره هم نفع اقتصادی میتونه داشته باشه. ما مثلا در حوزه بیوتکنولوژی که حالا حوزه تخصصی خود من هست، خب ما خیلی تولیدات عظیم و گسترده‌ای میتونیم برای کشور داشته باشیم که ما اینها رو سالانه.
الان در کجا هستیم در این حوزه؟
خب این حوزه گسترده، یعنی از هم از حوزه به اصطلاح بحث درمانی هستش، بحث درمانی و تولید انواع داروها و همین حوزه تولید واکسن که امروز دیگه از نیازهای اساسی کشور ما رو، خب ما چون به این ماجرای کرونا برای کشور پیش اومد اهمیت این مسئله خیلی بیشتر داریم درک می‌کنیم.
درسته.
خب در مورد خیلی داروهای متعددی که ما تو کشور میتونیم تولید بکنیم و اینها رو داریم از خارج وارد می‌کنیم، خب اگه توجه به اینها صورت بگیره برای کشور خیلی مفید فایده است. تو حوزه صنعتی این اشتباه و این جور این موارد بسیار میتونن کاربرد داشته باشن و کشور رو جلو بندازن. توی حوزه موارد کشاورزی و خیلی از این کاربردهایی که داره اینها من توجه به اینها. خب این رشته ها این دانش هایی که شاید چندین سال روش سرمایه گذاری جدی صورت بگیره بعد از اون رو قلتک میفته و میتونه مدام برای کشور فایده و درآمد و نفع داشته باشه و عملا میتونیم ما به عنوان یک درآمدی کنار درآمد نفع اینها رو بشه نگاه بکنیم. این یکی از فواید این حوزه هاست که مواد علمی توی دولت آینده باید حتما بهش توجه بفرمایید.
در حوزه دانش بنیان هم آقای دکتر بیشتر توضیح بفرمایید. اخیراً همین دیداری که از فعالان حوزه دانش بنیان با رهبر معظم انقلاب از صدا و سیما پخش شد به دیدار به عنوان مستند غیر رسمی، در دانش بنیان ما در چه جایگاهی قرار داریم و دولت آینده چه توجهات بیشتری رو در این حوزه باید داشته باشه؟
ببینید این مستند که امروز از سخت رهبری پخش شد در مورد بحث توجه به رشته های مباحث دانش بنیان، خب اهمیت اینها زمانی است که ما هم نفسش می‌بینیم توی برآوردن نیازهای کشور ببینیم. ولی خب متأسفانه مشکلی وجود داره توی این حوزه، خب خیلی توجهات نمیشه و خیلی این قوانین دستگاهگیری که تو کشور هست اینها میتونه باعث به ثمر نرسیدن این فعالیت ها و نتیجه ها باشه. من امروز یک مقدار زمانی که داشتم تونستم مستند رو یه مقدارش رو ببینم و واقعا تو همه دوستان گلایه به این قضیه داشتن که ما مثلا توی خارج از کشور چنین فعالیتهایی داشتیم و از این داخل کشور میخواییم این کار عملی بکنیم، این قوانین دستورالعملی که تو کشور وجود داره مانع از به ثمر رسیدن کار ما میشه. خب قسمت اصلی کار که سختی کار اون بحث تولیدات بیوتکنولوژیکه و اون فرایند پیچیده علمی که واقعا فرایندهای زمانبر و خیلی سختیه، واقعا چه شبهایی که باید افراد بیدار بمونیم تا یک قدم کارمون جلو بره، واقعا یک قدم بعد کارمون جلو بره و چقدر شبها ما بیدار بمونیم، بعد همه این کارها ما به نتیجه میرسونیم. اون بر حمایتی که باید دولت انجام بشه با 4 تا قوانین با 4 تا بخشنامه میتونه اون مسائل همه حل بشه، اینها رو زمین میمونه و واقعا ما اینها رو بارها به مسئولین گفتیم، بارها گفتیم، ولی خب متاسفانه حالا یه مقدارش عمل شده، نمیشه ما حالا فضای سیاه درست کرد، یه مقدارش عمل شده ولی خب خیلی هاش روی زمین مونده و به نتیجه نرسیده و واقعا اگر این اتفاقات بیفته نتیجه رسه خیلی صرفه‌جویی ارزی و ارزآوری و درآمد خیلی ارزشمندی برای کشور داره و کلی اشتغال ایجاد میشه برای کشور، اشتغال پایدار. میگم ما مثالش رو حالا در همین ماجرای واکسن کرونا تو داشتیم دیگه، بالاخره ما از ابتدایی که این بیماری شروع شد تو کشور خب به واکسن خیلی توجه نکردیم، بعد از حدود 4-5 ماه بعدش دغدغه‌مون روی زمینه شروع شد بودن تابستون، خب امسال تو حد کمتر از یک سال به خاطر اینکه زیر ساختا شما در طی سالیان سال داشتیم به نتیجه رسید و خب امروز داریم می‌بینیم که واکسن کرونا ایرانی وارد چرخه تزریق عمومی داره میشه
و اعلام شد که ما جزء 6 کشور جهان هستیم در تولید واکسن کرونا، درسته؟
بله درسته. اگه شما اخبار رصد بکنید الان شاید بگم بالای 40-50 کشور دنیا تو این زمینه دارن اقدام کردن برای این مسئله، ولی خب ما ششمین کشور بودیم که به این مسئله رسیدیم، چون ما تو طبق اخبار مقاله که داریم بررسی میکنیم به نظر میاد 30 تا کشور دنیا دارن روی بحث واکسن کووید دارن کار میکنن. خب کشورمون بالاخره تونست بالاخره موفق بشه در ششمین کشور تو این حوزه باشه و ما با توجه به این زیرساخت علمی که کشور داشتیم و اون جوانای متخصصی که داشتیم تو 4-5 حوزه این واکسن رو با 4-5 رویکرد متفاوت این واکسن رو شروع کردیم که حالا امیستو پاستور نمیدونم مجموعه برکت مجموعه وزارت دفاع هر کدوم با یک رویکرد متفاوت این رو جلو بردن و امروز اولینش حالا به ثمر رسیدش. همینطوری ما این فواید بسیار زیاد رو توی این حوزه ها برای کشور زیاد داریم و واقعا باید به این مباحث توجه بشه و واقعا اگه مردم تو اصل انتخاباتی که حضور چشمی و پررنگی داشته باشن و بتونن یک رئیس جمهور خوب و مقتدر رو انتخاب بکنن که این رئیس جمهور توجه و دغدغه به مسائل علمی و پژوهشی کشور داشته باشه، نتیجتا میتونیم باعث همین بشیم که ما یک تو این حوزه ها به پیشرفت خوبی برسیم و بالاخره اهمیت حضور مردم توی انتخابات خوشو نشون خواهد
بود انشاءالله. چون اشاره کردید همینجا من این سوال رو بپرسم بعد دوباره برمیگردیم به موضوع پزشکی درباره تأثیر حضور مردم در انتخابات، قدری بیشتر میخوام صحبت بفرمایید که انتخابات پرشور و حضور مردم چه منفعتی هم برای کشور هم برای نظام و هم برای خود مردم داره.
بله هم دوی که رهبر معظم انقلاب هم چند بار عرض کردن که واقعا همه افراد با بالاخره همه ما دغدغه و مشکلاتی داریم و این گرفتاری ها که بالاخره در کشور وجود داره حالا حاضر هر اقدامی که هست سبب ناراحتی ها و دلخوری های شده و این دلخوری برای همه هم هست. طبیعتاً برای راهکارش این هست که ما در انتخابات شرکت کنیم با یک حضور حد اکثری و یک انتخاب صحیح و درست و رویکرد به افرادی که دارای کارنامه موثر و مفیدی بودن در این چندین سال اخیر کارنامه‌های مفید واقعی داشتن با انتخاب اونها بتونیم فرد رو انتخاب بکنیم که دغدغه کشور رو داشته باشه، دغدغه حمایت از تولید علمی و دانشمندان کشور رو داشته باشه تا بتونیم کشور رو جلو ببریم. بله بالاخره ما امروز اطراف خودمون که نگاه میکنیم با همه این سختی ها کشور اطراف ما خب وضعیت خیلی خوب و مناسبی ندارن، اما ما در بین همین شرایط ما امروز نسیم خود رو به اینجا برسیم که کشور ششم دنیا باشیم. خیلی کشورهای ما نباید خودم رو با کشوری مثلا سوئیس و نمیدونم فرانسه و اینها مقایسه بکنیم، کما این که همین کشورهایی که بسیار هم ادعای پیشتر بهشون میشد در این یک سال نیم کرونا خیلی وضعیت بسیار بدی رو تجربه کردن و وضعیت به مراتب بدتری رو از ما داشتن. خب عملکرد و روحیه جهادی که ما توی کادر درمان خودمون داشتیم چه از سطح پزشک و پرستار و سایر کادرهای دیگه، خب ما دیدیم که ما واقعا ما نتونستیم ما به شرایط بحرانی ایتالیا فرانسه ما نرسیدیم، حتی امریکا انگلیس که اینها زمانی تو حوزه سلامت و حوزه بهداشت ادعاهای بسیار کلانی داشتن و خیلی سایر کشورها تحقیر میکردن، بعد خب کشور ما علیرغم تحریم بودن و خیلی موارد ما نتونستیم ما به اون مشکلات گرفتار نشدیم به لطف خدا. خب این یکی از ویژگی‌های خوبه که ما توانایی نیروی انسانی خوبی تو کشورمون داریم تو همه حوزه‌ها، هم کادر درمان هم کادر علمی تحقیقاتی ما که تو این حوزه کار میکردن. خب اگه ما واقعا مردم جدی بیان پای کار و این دولت خوب هم انتخاب بکنن، دولت قوی هم پای کار باشه، عملا میتونیم در مقابل مشکلات بایستیم. مشکل کرونا یک مشکلی بود که تمام دنیا باش گرفتار بودن و ما توش موفق بودیم به لطف خدا. حالا بالاخره با هر کم و زیادی که بود بالاخره ما نسبت به بقیه کارنامه مثبتی داشتیم.
خب
همین رو در همین عرصه‌های دیگه هم وارد عمل بکنیم، تو سیاست خارجی، تو خیلی موارد، تو اونجا هم ان شاء الله برای کشور مفید و موفق باشیم. و بالاخره تشکیل یک دولت قوی با یک رأی بسیار بالا میتونه کشور رو در مقابله با بسیار از این تهدیدات و این خطرات بیمه بکنه.
انشاءالله. آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که میشه گفت تا حدودی در کشور ما بهش توجه شده و البته جزو توانمندی های ما هست، موضوع توریسم درمانی هست که حداقل در کشورهای منطقه ما یک جایگاه خوبی رو از این منظر داریم. دولت آینده برای تقویت این موضوع چه اقداماتی رو باید انجام بده؟ نقاط خلأ کجا هست که دولت با تقویت اونها میتونه کشور رو از این منظر به یک قطب درمانی در منطقه حداقل تبدیل بکنه؟
این بحث توریسم درمانی که مطرح میکنید یکی از بحث‌های بسیار کاربردی و ارزشمندیه که تو کشور ما واقعا زمینش وجود داره. از طرفی ما که داریم یک نیروی انسانیه متخصص و متبحر تو کشورمون هستیم که توی بعضی از حوزه ها ما واقعا تو منطقه خودمون سانت هستیم.
بله.
مثلا ما توی حوزه مثلا چشم پزشکی، توی حوزه پوست و توی خیلی از موارد دیگه، توی حوزه بیماری کانسر و اینجور و بحث ناباروری ما توی کشور خودمون واقعا سانت هستیم و ما روزانه شاهد هستیم که مثلا افرادی از کشورهای مثل عراق، نمیدونم کشورهای منطقه، خیلی کشورهای منطقه، امارات، اینجا تشریف میان کشور ما، ولی ما واقعا زیرساختای حمایت کامل از اینها رو نداریم. یعنی حتی ما سیستم ترجمه و یک مترجم برای اینها نداریم تا خیلی موارد دیگه. نمیان اینجا خیلی افراد سرگردون میشن و این نشون میده که کشور ما خیلی برای این حوزه علاوه بر اینکه ظرفیت بسیار خوبی داریم، ظرفیت توزیع نیروی انسانی ظرفیت بسیار سخت و هزینه بریه. ما همین کارا رو انجام دادیم اما تفصیلات دیگرش رو خیلی راه اندازی نکردیم. مگر کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار بسیار تمایل دارن که از خدمات درمانی ایران استفاده بکنن و میان از ایران هم استفاده میکنن، ولی خب ما خیلی بهش برنامه‌ریزی نکردیم و واقعا هم میشه کشور توی این شهرهایی که استانهایی که به اصطلاح حاشیه کشور هم هستن مثل کوکیلی، بویراحمد، نمیدونم یاسوج، استانهایی که خیلی هم چیز نیستن میتونه روی حوزه ها کشورها و این شهرها سرمایه گذاری بکنه تو حوزه توریسم درمانی و خیلی کاربردهای مفید داره. نیازی نیست که افراد همه رو به تهران ارجاع بدن.
درست.
و عملا میتونه باعث اون رشد و بیشتر تو اون شهرها هم بشن.
یعنی در واقع ما یک توان علمی و توان پزشکی در کشور داریم، بحث گردشگری در واقع بیشتر و خدماتی که در کنار حوزه درمان باید ارائه بشه اگر که تقویت بشه، چون اونها هم تقریبا داریم در حوزه توریست و در حوزه گردشگری هم با وزارتخانه‌ای که داریم جایگاه و توان خوبی داریم، این دو فقط باید به هم وصل بشن و یک تعامل ویژه‌ای رو برقرار بکنن تا انشالله به این قطب منطقه‌ای تبدیل بشیم در موضوع توریسم درمانی. درسته؟
بله. میگم که سخت‌ترین کار تو حوزه این توریست درمانی به وجود آوردن آموزش افراد متخصص و متبحری که مورد اعتماد سایر افراد بشن. الان نیروهای متخصص ما رو کشور حاشیه خلیج فارس، خیلی کشور غربی هم به اصطلاح قبول دارن.
بله.
و این سخت ترین قسمت کار ما، سخت ترین قسمت کار رو انجام دادیم، ولی زیر ساخت های همین حوزه توریسمش رو ما خیلی جدی نداریم. واقعا وضعیت خیلی مثلا تاثیر نمیاد. ما میبینیم مثلا بعضی وقتا مریضی میاد اینجا برای کارهای